در واقع متخصصین کودکان و در واقع کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت داشته وزن، دوچار این حالت نمیشن و تمام سعی ما بر این باشه که یک، از غذاهای پرکالری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه‌ای رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم، در سن 3 سالگی یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیز برگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نه؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنن و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچای آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع و اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌هامون می‌ذاریم. این جزء کارهاییه که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایره رعایت کنند و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنند. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولاً از منابع غذایی کم ارزش هست، دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزمغذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزمغذی ها و ویتامین ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد در واقع عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه‌های شما روی وقایع و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه‌ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان در این برنامه سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید با این بخش خبری. دولت اسلام آباد ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان افغانستان را به تلاش برای کنترل تحریک طالبان پاکستان متهم کرد. دولت اسلام آباد 5 روز پس از حمله تروریستی به مسجدی در پشاور تحریک طالبان پاکستان را عامل این حمله اعلام و ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان افغانستان را به تلاش برای کنترل TTP متهم کرد. رسانه‌های پاکستانی نوشتند که در نشست ویژه بر ریاست صدر اعظم پاکستان اعلام شده که ممکن است طراحان حمله انتحاری به مسجد پیشاور در خاک افغانستان مستقر باشند. مقامات پاکستانی احتمال دادند که TTP به خاطر ترس از طالبان افغانستان مسئولیت حمله را به طور علنی بر دوش نگرفته است. در این نشست ویژه تصمیم گرفته شده که درباره نابودی مقرهای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان در سطوح بالا با طالبان افغان مذاکره شود. حمله تروریستی مرگبار هفته گذشته به مسجدی در مرکز پلیس پیشاور بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. رهبر حکومت طالبان گفت این گروه سالها شجاعانه در برابر جهانیان جنگیده و اکنون فشارهای جهانی بر آن کارساز نیست. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این سخنان را در دیدار با شماری از فرماندهان نظامی این گروه بیان کرد. هیبت الله آخوندزاده افزود که مردم افغانستان خواهان نظام اسلامی هستند و اکنون هم مانند دوران جهاد با اشغالگران از طالبان حمایت می کنند. رهبر طالبان در حالی از حمایت مردمی سخن گفت که جامعه جهانی همچنان به دلیل سختگیری های این گروه در قبال شهروندان به ویژه زنان و مخالفت آن با تشکیل دولت فراگیر طالبان را به رسمیت نشناخته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت قبل از اعطای مشروعیت بین المللی به حکومت طالبان، مردم افغانستان باید خودشان حکومتشان را انتخاب کرده باشند. حسن کاظمی قومی افسود باید پیش از هر اقدامی خود مردم افغانستان نوع نظام سیاسیشان را انتخاب کنند و اظهار کرد طالبان بخشی از واقعیت ملت افغانستان هستند، پس اول مردم این کشور باید این انتخاب را انجام دهند. سفیر تهران در کابل با اشاره به اهمیت همبستگی و اتحاد افغانستانی ها گفت تجربه بیش از 14 نشان داده است که در سایه این همبستگی مردم می توانند با بحران ها مقابله کنند، همان طور که با اتحاد در مقابل ارتش سرخ شوروی ایستادگی کردند. نماینده جدید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد مردم افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان را تجربه می‌کنند. فران ایکویزا که روز جمعه به عنوان نماینده جدید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان معرفی شد، در نخستین اظهار نظر خود گفت افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان روبرو است. و افسود گروه‌های امدادرسان یونیسف به کار خود در افغانستان ادامه خواهند داد تا کودکان، مادران و مردم این کشور را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار دهند. قبل از این نیز اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود 28 میلیون نفر از جمعیت حدود 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس گزارش نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی، حدود 70% مردم افغانستان امنیت غذایی ندارند و بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. مقامات حکومت افغانستان وضعیت بحرانی فعلی در این کشور را ناشی از 2 دهه اشغالگری می‌دانند. چندی قبل سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت کشورهای اشغالگر در 2 دهه حضور خود مردم افغانستان را با بمب و بارود می‌کشتند و اکنون می‌خواهند با گرسنگی بکشند. طالبان تدابیر امنیتی را در مساجد و جاده‌های شهر کابل افزایش دادند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
تدابیر شدید امنیتی در مساجد کابل پایتخت افغانستان و جاده‌های این شهر از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان افزایش یافته است. مسئولین امنیتی از سوی حوزه‌های امنیتی در تمام مساجد شهر کابل پایتخت افغانستان توظیف گردیده تا امنیت نمازگزاران را به شکل بهتر اتخاذ نمایند. در مساجد بزرگ و همه مساجد قبل از ادای نماز به ویژه نماز جمعه موظفین امنیتی افرادی که وارد مسجد می شوند را تلاشی بدنی نموده سپس اجازه می یابند تا به مسجد وارد شوند. همچنان در جاده های شهر کابل تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده و وسایط مورد تفتیش قرار می گیرند. البته این تدابیر پس از انفجار در یک مسجد در شهر پشاور پاکستان و اظهارات وزیر داخله آن کشور در پارلمان پاکستان که بدون نام گرفتن کشور خاص تلویحا افغانستان را در انفجار پشاور متهم ساخت اتخاذ شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مقصر خواندن افغانستان در انفجار پشاور را به شدت رد کرده و از پاکستان خواسته تا این مسئله را به گونه دقیق و جدی ارزیابی نموده برف بام خود را در بام دیگران نیندازند. متقی:
د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واوري دي د بل چا په بام نه ورشي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي.
همچنان سرپرست وزارت امور خارجه اینکه خاک افغانستان مرکز دهشت‌افگاری باشد را به شدت رد نموده گفت خاک افغانستان برای همه کشورهای جهان مسئول می باشد و از افغانستان علیه هیچ همسایه ما عمل دهشت‌افگاری صورت نگرفته و نمی گیرد.
کچو کوئی چه افغانستان ده ترحگری مرکز ده دیده پی اصطلاح نو خطوه ایسی ترحگری بیا سرحدم نلری نو که ترحگری پا افغانستان کیوئی بیا با ده ترحگری چین تم غزیدالا ده با تاجکستان تم غزیدالا ده با ازبکستان تم غزیدالا ده با ترکمنستان تم غزیدالا ده با ایران تم غزیدالا ننچه اغا طول پا امن دی خپل افغانستان هم پا امن ده نو معلومه سوسی دلتا دا خبر نستا.
علاوه از آن که تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل پایتخت افغانستان اتخاذ گردیده، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز خطبه های نماز جمعه خود را به خاطر ناامنی های احتمالی به تعویق انداخته است. به هر حال هر از چندگاه پاکستان و افغانستان یک دیگر خود را متهم به دهشت افغانی نموده و بسیاری از افغانا عامل بی‌ثباتی در کشورشان اسلام آباد را می‌دانند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
طرح استحکام بخشی و تقویت کانال یتیم تپه در مسیر دریای آمو در ولسوالی ینگ قلعه تخار آغاز شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر تخریبات آبی دریای آمو در ماورای کوکچه تخار، اکنون مسئولان محلی در این ولایت از آغاز کار استحکام در کانال یتیم تپه در ولسوالی ینگ قلعه این ولایت خبر می‌دهند. به گفته مسئولان محلی تخار، این پروژه محافظتی که شامل 7000 متر مکعب گبیون است و هزینه ساخت آن 19 میلیون و 100 هزار افغانی می‌باشد، از بودجه وزارت انرژی و آب تمویل می‌گردد. مسئولان محلی می‌گویند با آغاز کار این پروژه زمینه کار برای 3500 نفر مساعد گردیده و قرار است در مدت 3 ماه به پایه اکمال برسد. مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار میگوید با ایجاد این بند محافظتی صدها جریب زمین زراعتی از تهدیدات آب دریای آمو در امان میماند. والی این ولایت همچنان به مردم وعده میدهد که به زودی کار بندهای محافظتی در بخش های دیگر ماورای کوکچه در کنار دریای آمو آغاز میگردد.
این سبب این میشود که به هزارها جریب زمین اینجا آبی میشه پشتی دیوار. مصیبت هایی که در دیگه سالها شما داشتین که دریای آمو چقدر زمین تخریب میکرد، چقدر قریه ها را تخریب میکرد. و در زمینی و مجده دیگه هم برتان است که انشاءالله انقریب به طرف سمتی هم دیوارهای استحکامی دریای آمو شروع میشه و انجینر صاحب ها آمدن از قریب دیدن و مشکلات ولسوالی در قدم انقریب اونجا هم انجینر صاحب ها می آین همی شرکت هایی که هست اونجا هم زود کار شروع می شود.
عبدالواحد رجب رئیس حوزه دریایی آمو می گوید اگر کار این پروژه آغاز نمی گردید زمین های زراعتی و ده ها منزل مسکونی تومی سیلاب ها می گردید و زیان بزرگی به باشندگان محل می رسید.
در صورتی که همین پروژه اگر تقویتی محافظتی که در نظر گرفته نمی شود این پروژه با خطر بسیار جدی دریای پنج قرار گرفته بود. انشاءالله با تطبیق این پروژه عمر ساختمان یتیم تپه افزوده شده، انشاءالله آب مسون به ملت ولسوالی خواجه باودری ینگ قلعه دوباره تامین میشه.
مسئولان محلی و باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه با استقبال از تلاش های حکومت کنونی بابت فعالیت های انکشافی میگویند به دلیل موج های ویرانگر آب دریای آمو بخش های از این کانال آسیب دیده بود و اکنون با ساخت دیوار محافظتی از تخریب 15000 هکتار زمین و ده ها قریه جلوگیری میگردد. عبدالبصیر طلحه ولسوالی ینگ قلعه میگوید اکنون با آغاز کار این پروژه هزاران جریب زمین زراعتی از تهدیدات آب دریای آمو در امان خواهد ماند.
توجه به این بند در حقیقت هزارها فامیل که مربوط سه ولسوالی ینگ قلعه، ولسوالی درقد، ولسوالی خواجه باودین رفته، یک سوالی دشت قلعه، تصمیم از اینها در حقیقت حیات بخش برای امی طبقه مردم است.
محمد یوسف یک از باشندگان محل میگوید این بند برای مردم این منطقه بسیار حیاتی است و با آغاز کار آن خرسند هستند.
این بند یک بند حیاتی بود که به هزارها جریب زمین از خطر دریا خلاص شد و باز ده ها قشلاق های دیگه از خطر دریا خلاص شد، چون در این بند ما نماینده مردم بودیم. اگر این بند جور نشود، بند برادر جور شدگی ما تخریب میشه.
کانال یتیم تپه در امتداد دریای آمو از بزرگترین بند آبگردان در تخار محسوب میشود. کار ساخت این کانال با طول 25 کیلومتر و به ارزش 19 میلیون دلار آمریکایی در سال 2018 تکمیل شده بود که هزاران جریب زمین از این کانال در ولسوالی های ماورای کوکی تخار آبیاری میگردید. اما در این اواخر بخش های از این کانال در اثر بلند شدن آب از سطح دریای آمو تخریب شده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ناقضان روزمره حقوق بشر مدعیان دروغین آن هستند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییت نوشت متحد راهبردی آمریکا و شریک اروپا در غرب آسیا رژیم است که طبق آمار وزارت بهداشت فلسطین 224 فلسطینی خاصه 53 کودک را در سال 2022 به قتل رساند، 10500 نفر را زخمی کرد و 171 مرتبه امدادگران و آمبولانس‌های آنان را هدف حمله قرار داد. کنعانی چافی روز پنجشنبه نیز در توییت با اشاره به تخریب خانه‌های متعلق به فلسطینیان توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نوشت: تخریب دو خانه متعلق به فلسطینیان در غرب بیت لحم توسط نظامیان صهیونیستی به بهانه نداشتن مجوز ساخت طنز تلخی است. صاحبان اصلی زمین مجبورند از اشغالگران مجوز ساخت بخواهند، اشغالگر نمی‌دهد چون آن را مزاحم توسعه شرک‌های صهیونیستی می‌داند، فلذا تخریب می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در توییت دیگری نوشت: جنوری گذشته 35 فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف ساحل غربی به شهادت رسیدند. نگاه دیگر به حمایت غرب از حقوق بشر. رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر پس از اشغال فلسطین با راهکارهای مختلف از جمله تخریب منازل، اخراج، سلب هویت، قتل و غارت تلاش کرده موجودیت جعلی خود را بر این سرزمین‌ها تثبیت کند. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک به ادعای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داده و ادعاهای مطرح کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارش محرمانه برای اعضای شورای حکام ادعا کرد تا یک بازرسی اعلام شده از تأسیسات فردو مشخص شده که دو آبشار سانتریفیوژهای IR6 که یورانیم را تا سطح 60% غنی سازی می کند به شکل متفاوت از گزارش ها به یکدیگر متصل شدند. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده آمریکا در بیانیه مشترک اعلام کردند گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر این که ایران بدون اطلاع آژانس تغییرات اساسی در پیکربندی برخی از سانتریفیوژهای خود از پیش اعمال کرده است مورد توجه قرار می‌دهیم. در این بیانیه آمده است همان طور که آژانس اعلام کرد این تغییر اعلام نشده با تعهدات ایران تحت توافقنامه جامع پادمان جامع در چارچوب NPT مغایر است، چون این عدم اطلاع رسانی مورد نیاز توانایی آژانس را برای حفظ شناسایی به موقع در تأسیسات هسته ایران تضعیف میکند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میلاد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنم. چند هفته هست که بحث ما در برنامه سیاست روز چشمانداز روابط ریاض واشنگتن است. پژوهشگر این موضوع دکتر سید رضی عمادی و نویسنده جناب آقای محمد روحی هستند. اما این هفته در آخرین بحث درباره نقش دونالد ترامپ در تقویت روابط آمریکا و عربستان سعودی و همچنین روابط دو کشور در دوران بایدن با شما سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. روابط عربستان سعودی و آمریکا در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تحت تأثیر تفکر شخصی و ای که به عربستان سعودی نگاه مادی و ابزارگرایانه داشت روند تصاعدی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. ترامپ عربستان سعودی را گاو شیرده می‌خواند که باید از درآمدهای نفتی آن تا حد ممکن بهره گیرد. این سیاست نوعی تحقیر آل سعود از سوی دونالد ترامپ بود، اما محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از آن استقبال می‌کرد، چرا که ولیعهد سعودی می‌توانست از طریق ابزار پول روابط شخصی قوی با خانواده ترامپ برقرار کرده و تحت حمایت دولت سابق آمریکا قرار گیرد و سیاست داخلی و خارجی خود را پیگیری کند. با واقع پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، به دلیل منافع شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله آرامکو و شرکت‌های تولید کننده سلاح که سود سرشاری را به آمریکا منتقل می‌کنند، دو کشور بار دیگر در صدد تعمیق روابط خود برآمدند. به طوری که همزمان با سفر ترامپ به عربستان سعودی در ماه می 2017 یک قرارداد تسلیحاتی با ارزش 110 میلیارد دلار بین طرفین با امضا رسید. بر این اساس روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که با ولیعهد محمد بن سلمان در اواسط سال 2017 همراه بود گرمتر شد. هر دو تلاش ها برای مقابله با ایران رقیب اصلی منطقه‌ای عربستان سعودی را افزایش دادند. قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه انجام شد، سبب فشار بر دولت ترامپ برای بازنگری در روابط با عربستان سعودی شد و بسیاری از اعضای کنگره آمریکا خواستار مجازات ریاض و ارزیابی دوباره روابط شدند. اما دونالد ترامپ از هر گونه اقدامی علیه عربستان سعودی و خصوص محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خودداری کرد. به طور کلی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا ارتقاء بی سابقه پیدا کرد. این ارتقاء روابط از طریق انعقاد توافق‌های انجام گرفته است که توافق فروش 110 میلیارد دلار تسلیحات از جمله آن است. اما با قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، روند تقویتی روابط دو جانبه ریاض و واشنگتن را متوقف کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2020 این کشور بارها از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال عربستان سعودی انتقاد کرده بود. قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول که با دستور محمد بن سلمان انجام شد، برخورد خشن ولیعهد سعودی با شاهزادگان رقیب در داخل ساختار قدرت عربستان سعودی و همچنین جنگ یمن سه محور اصلی انتقادی بایدن علیه ریاض بود. با این حال، با توجه به جایگاهی که عربستان سعودی نزد دولت آمریکا دارد، به نظر می رسد دولت جو بایدن توأمان استراتژی و رویکرد فشار و تعامل را در برابر عربستان سعودی در پیش گرفته است. جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیز از جمله منتقدان نوع روابط ریاض و واشنگتن در دوره ترامپ است. بایدن در زمینه سیاست خارجی در صدد احیای اعتبار آمریکا، بازگشت دوباره به نهادهای جهانی، احیای مشارکت در اروپا و آسیا، ترمیم روابط با متحدان و تقویت ناتو است. بایدن در زمان انتخابات متعهد شد که ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر و آزادی بیان حتی با نزدیکترین شرکای امنیتی را در اولویت قرار دهد. بایدن در دوره پسا ترامپ حداقل در ظاهر اعتقاد به ادامه سیاست چک سفید دولت ترامپ ندارد. جو بایدن به محض ورود به قصر سفید سه اقدام در خصوص رابطه با عربستان سعودی انجام داد. اقدام نخست خارج کردن انصار الله از فهرست تروریستی بود. اقدام دوم اعلام قطع حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن و اقدام سوم انتشار آن بخش از اسنادی بود که با قتل فجیع جمال خاشقچی ارتباط داشت. از سوی دیگر برخلاف دوره ترامپ، بایدن اعلام کرد با محمد بن سلمان گفتگو نخواهد کرد، بلکه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی گفتگو خواهد کرد. در همین حال بایدن اعلام کرد و مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام باز خواهد گشت، موضوعی که سازگار با منافع عربستان سعودی نیست. در واقع عربستان سعودی به این جنبندی رسید که دولت جدید آمریکا نه تنها سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران به عنوان مهمترین رقیب سعودی را ادامه نخواهد داد، بلکه در عمل منتقد سیاست‌های آل سعود نیز است. این وضعیت سبب هراس آل سعود و به خصوص محمد بن سلمان از سیاست‌های دولت جدید واشنگتن شده است. در گذشته روابط شخصی بین رئیس جمهور ایالات متحده و پادشاه سعودی یک عامل کلیدی در تعیین لحن و ماهیت روابط بین دو کشور بوده است. علی‌رغم این پیشبینی که رویکرد دولت بایدن در قبال ولیعهد سعودی چه تأثیری بر جایگاه و فرایند حرکت محمد بن سلمان به تاج و تخت خواهد داشت دشوار است. ولیعهد تلاش می‌کند که با گسترش فرهنگ مبتذل غرب در عربستان سعودی در قالب سند 20C در میان جوانان سعودی محبوبیت کسب کند. اما تاکتیک های بیرحمانه اش برای گرفتن قدرت از دو ولیعهد سابق او را به دشمنی در میان شاهزادگان ارشد تبدیل کرده است. نکته حائز اهمیت این است که روابط دو کشور در دوره بایدن مانند دوره رئیس جمهوری قبلی آمریکا نیست. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سید جواد صالحی، کارشناس ایرانی مسائل غرب آسیا، در گفتگو با سایت شورای روابط خارجی عنوان کرد 7 نکته را می توان در خصوص چشمانداز روابط ریاض و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری جو بایدن بیان کرد. اول، با روی کار آمدن بایدن، عربستان سعودی موقعیت مطلوب و جایگاه ویژه و مخصوصی که در دولت دونالد ترامپ داشت را دیگر نخواهد داشت. دوم، در دوره ریاست جمهوری بایدن، پرونده های حقوق بشری همچون پرونده قتل جمال خاشقچی پیگیری خواهد شد، اما این مسئله باعث دگردیسی کامل روابط ریاض واشنگتن نخواهد شد. بحث حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه‌ای مانند غرب آسیا که واشنگتن در نحوه ارتباطش با آنها قبل از هر چیزی به معادله نفت و امنیت توجه خواهد کرد، نمی‌تواند تغییرات بنیادین ایجاد کند. سوم، دولت بایدن در حوزه آزادی زندانیان سیاسی، کاهش فشارها، محکوم کردن قتل‌های خارج از کشور و از بین بردن مخالفان به شیوه‌های فیزیکی فشار بیشتری به عربستان سعودی وارد خواهد کرد. کما اینکه با به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا، اقدام‌های خشن محمد بن سلمان در داخل عربستان سعودی کاهش داشته است. چهارم، کانون دیگری که در روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفته بحث یمن است. یمن به عنوان حیات خلوت استراتژیک عربستان سعودی شناخته می شود و عربستان سعودی جنگ چندین ساله را به بهانه جلوگیری از تهدیدات آغاز کرده است. بایدن از یک سو با خارج کردن انصار الله از لیست تروریسم چراغ سبزی به این گروه نشان داد و از سوی دیگر فشارهای خود را بر عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران چند ساله یمن از طریق مذاکرات آغاز می کند. نقطه پنجمی که آقای سید جواد صالحی کارشناس ایرانی درباره چشم‌انداز روابط عربستان و آمریکا در دوران جو بایدن مطرح کرده این است که دولت بایدن رسما سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران را شکست خورده می‌داند. راهبرد ادعای دولت بایدن در قبال ایران مذاکره و مهار است تا تقابل. این سیاست دولت بایدن سبب می شود دولت سعودی نیز با گفتگو با جمهوری اسلامی ایران روی آورد. کما اینکه این گفتگوها در سال 2021 با میانجیگری برخی از کشورهای منطقه و خصوص دولت عراق در چند نوبت انجام شده است. سعودی ها بسیار نگرانند که در صورت توافق جدید بین آمریکا و ایران منافع آنها به حاشیه برود و ایران دست آزادتری در منطقه داشته باشد. اما نکته ششم این که به نظر می رسد دولت بایدن با قدرت رسیدن احتمالی محمد بن سلمان در عربستان سعودی به عنوان پادشاه را پذیرفته است. همین موضوع نیز با اهرم فشاری بر ولیعهد سعودی تبدیل خواهد شد. و سرانجام با باور آقای سید جواد صالحی نکته هفتم این که روابط آمریکا و عربستان سعودی همیشه پیچیده بوده است. بسیاری از تنش‌های واشنگتن و ریاض با سیاست‌های ریاض در قبال مخالفان داخلی مربوط می‌شود. تصمیم‌گیران در آمریکا و همچنین عموم مردم با اسناد نقض حقوق بشر دولت سعودی در داخل کشور دسترسی دارند و دولت بایدن را تحت فشار قرار می‌دهند تا اقداماتی مانند انتشار گزارش قتل خاشقچی را اتخاذ کند. از همین رو انتظار می رود دولت بایدن درباره آینده روابط دو کشور بازبینی کند. این به آن معناست که روابط واشنگتن و ریاض از شکل روابط شخصی آن در دوره بن سلمان ترامپ خارج شده و به یک روابط بین دولتی تبدیل شود. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سیاه چاله، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
ما و حمید خیلی سنتی همراه هم عروسی کردیم. من قبل از ازدواج هیچ حمید نمی شناختم، اما وقتی با او ازدواج کردم متوجه شدم که حمید همو آدمی است که همیشه دوست داشتم در کنارم باشه. او نیمه دیگر ما بود. حمید هم همین حس نسبت به ما داشت. ما زندگی عاشقانه ای را آغاز کرده بودیم و نو اول راه بودیم. چقدر طبیعت خوش دارم.
بله جای خوب است. راستی شایما جان میخواستم یک گفرت بزنم. من میخواییم یک ماموریت کاری برم.
چی؟
یک ماموریت کاری در خارج از کشور.
مذاق میکنی ها؟
راستش خیلی زودم باید تیار شو و ما حرکت کنم. همین هفته میرم.
یعنی چی؟ کجا میری؟ کی پس میایی؟
گفتم که عزیزم خارج از کشور است. دو ماه طول میکشه. متاسفانه نمیتونم خودت همراه خود ببرم، باید در این مدت تنها باشم.
مذاق میکنی، مطمئن هستم.
گفتم که باید برم عزیزم، باور کن اگه امکانش بود تو رو همراه خود میبردم. خودت که میدانی من چقدر به خودت وابسته هستم.
خب این چه ماموریتیست حمید جان؟ تو خود استاد دانشگاه هستی، چرا باید تو رو به یک کشور دیگه روان کنم؟
دقیقا به همین خاطر، یک پروژه علمی است که چند تا مصاحبه و پژوهش هم داره که باید در خارج از کشور انجام شوم.
کدام کشور ها؟ کجا میری؟
وقتی نباشم چی فرق میکنه؟
البته که فرق میکنه. من دو ماه دور از تو بدون تو چی کنم ها؟ چه قسمی زندگی کنم؟
او چی تو گپ میزنه؟ هر روز برای تلفن میکنم، هر لحظه همراه خودت هستم، نمیمانم که نبودن من احساس کنی. خاطر جمع
حمید جان، خودت میدونی که من چقدر دوست دارم. من بدون تو نمیتونم نفس بکشم.
عزیزم وضعیت ما دقیقا این قسمی است که خودت میگی. من بدون خودت زنده نمیمانم. ولی خب باور کن نمیشه که تو همراهیم باشیم.
عجیب است، ما هیچ وقت از هم دور نبودیم. هیچ وقت.
درست است، یه اولین بار است، ولی برات قول میدم که آخرین بارم باشه.
آخه من بدون تو چی کنم ها؟
عزیزم گفتم که نمیمانم دلتنگ شوی. حالا که پیشانیت ترش نکن، لبخند بزن دیگه.
وقتی تو میری من از چه خاطر لبخند بزنم ها؟
معلوم است، از خاطر من. خواهش میکنم.
برم قول میدی که زود پس بیایی ها؟
قول برات قول میتونم عزیزم. من طاقتی که خودت خفه ببینم ندارم. پس خوش باش، خوشحال باش، حالی هم بخند. من از زود تو پس میایم.
حمید یک نابغه بود. او در رشته فیزیک تدریس میکرد و به نجوم هم علاقه زیادی داشت. با اینکه سن زیادی نداشت اما جزء استادهای برتر دانشگاه بود و زیاد پیش آمده بود بر کنفرانس به خارج از کشور بره. اما اینکه بدون من بره و دو ماه بانه یک مسئله تازه بود.
اینقدر تشویش نداشته باش عزیزم، به زودی بر میگردن. ناقی تشویش میکنی.
مادر جان اینار دو ماه از رفتنش تیر شده، هنوز نامده.
در این مدت تماس هم گرفته؟
آخرین باری که تماس گرفته بود صدای شکل رقم گرفته بود. تو بگویی که ناجور است، این قسم بود. اما هر روز برم تکست میته.
خب پس تشویش نداشته باش دختر کلی.
مادر ما میخواییم که برم خانه خودمان. باید برم خانه رو جمع جمع کنم. دو ما میشه که اینجا ماندیم، هیچ خانه زندگیم خبر ندارم که چی شد.
حالا چی پروادر جان مادر، اولا که اینجام خانه خودت است. بعد از او چی عجله ای داری؟ دخترم هنوز خواه امید نامده که خب عجله میری خانه.
خب من باید خانه رو مرتب کنم، باید نان جور کنم، خانه باشم. هر لحظه ممکن است که حمید خانه برسه.
دختر ساده، حمید در وقت بخوای بیای خانه حتما بهت خبر میده دیگه.
تلفنم زنگ میخوره.
خوبی که گوشکته.
همیاری جواب میتو. بله، مهربانی کنی؟
سلام، من همکار آقای دکتر در دانشگاه هستم، رسول احمدی.
آه بله، حالتان خوب است آقای احمدی؟
تشکر، زنده باشین. راستش اول بر خودتان تسلیت میگم، ما اینجا در دانشگاه بر آقای دکتر سر یک مراسم یادبود گرفتیم، خوشحال میشیم که خودتان هم تشریف بیارین.
میبخشین، من متوجه نشدم، خودتان بهتر میدونین که حمید جان مسافرت است.
بله، من بسیار متاسف هستم.
از چه خاطر؟
خب میدونم کل ما از این بابت بسیار خفه شدیم. باور کنن من خودم وقتی شنیدم چی اتفاق افتاده گریم قطع نمیشد.
میبخشین، از کدام اتفاق گپ میزنین؟
شما نمیدونم دکتر حمید فوت کرده؟
مذاق میکنی؟ فوت کرده؟ من فکر میکنم که شما شماره من رو اشتباهی گرفتین. حمیده با کدام نفر دیگه غلط کردین؟
اما من
همین امروز از حمید تکست دریافت کردم. هر روز همراه من گپ میزنه. چطور ممکن است که فوت کرده باشه؟ از چه خاطر گپ ها رو میزنین؟
شما نمیدونستم کانسر داشت؟
چی؟ حمید کانسر داشت؟
بله داشت.
حالی مطمئن شدم که مرا با کدام نفر دیگه اشتباه گرفتین. میبخشید، ما باید قطع کنم.
اما خانم احمدی،
با من خدا.
کی بود جان مادر؟ چرا اینقدر پریشان شدی تو دختر گلم؟
مادر، ناخ پریشان شدم.
خب
مرا با یک نفر غلط گرفته بود مادر جان.
میگفت که حمید کانسر داره.
نه بابا، حمید جور تیار است. گفتم که شماره مرا اشتباه گرفته بود.
اما رنگ رویت پریده؟ بیشی من یک چیزی برات بیارم بخوری، حالت خوب نیست دخترم. بیشی جان مادر.
نه مادر، من خوب هستم، فقط سرم چرخ میخوره.
تو بیشی اینجا
سرچرخه گرفتی.
تو بیشی نبارو مگیل سو برات بیارم.
معلوم است که باور نکردم حمید شوهر مرده باشه. حمید هر روز با من در تماس بود، هر روز برام تکست میداد. البته 4 روز میشد که برام تلفن نکرده بود و این مسئله مرا پریشان ساخته بود. هر چی شمارهش می گرفتم کسی موبایلش رو جواب نمیداد.
تشکر کامدون، من واقعا این زایه را بر خودتان و البته بر خودمم تسلیت میگم. نمیدونم چقدر جگرخون هستم.
این گپاس چیست که میزنین؟ مزاق میکنین؟ حمید با ما در تماس است.
گوش کنن، اینجا یک بسته است که دکتر صاحب گفت هر زمان که آمدین اینجا برتان بتم. اینا بفرمایید.
این بسته چیست؟
متعلق به خودتان است.
ولی آخه حمید رفته سفر، گفت که یک کنفرانس داره در خارج از کشور. پس میایه.
گوش کنن، من از تمام کارهای دکتر صاحب خبر دارم. ایشان خارج از کشور نرفتن.
چی؟
بله، تمام این مدت در شفاخانه بودن.
نرفتن؟
نخیلی.
کجا بودن؟
در همین کابل.
تمام مدت کابل بوده؟
بله، هیچ کس نمیتونه چی بگویم برتان بگویم جای دکتر صاحب در دانشگاه بگیره. دکتر واقعا یک آدم فوق‌العاده بود.
بود؟ چی میگین شما؟
میدانم خودتان در شوک هستن، هنوزی بستر باز نکردن. باز کنن، شاید اونجا همه چیز بر خودتان توضیح داده شده باشه.
خدا، سرم چرخ میخورم، من گنگس شده. چی میگین شما؟
من واقعا نمیدانم چی بگویم، فقط به خودتان میتونم بگویم تسلیت.
خیلی زود خدا به خانه رساندم و بستر باز کردم. یک نامه بود و یک انگشتری. نامه را باز کردم.
حتما همیال نشستی در خانه و نامه را باز کردی. حتما از خودت میپرسی چرا به خودت نگفته بودم ناجور هستم. عزیزم، من خودت بیش از هر چیزی در دنیا دوست دارم. نمیخواستم ناراحتی خودت ببینم. حالا که از دستم خفه شدی و گریه میکنی، من نیستم تا اندوه تو را ببینم. این انگشتری از پدر خدا بیامرزم است. خیلی برم عزیز بود. خودت که میدانی با ارزشترین چیزی است که دارم و او را میبخشم به خودت.
خدایا ای چی است؟ باورم نمیشه. ای پیامک از حمید است.
عزیزم، حالا فهمیدی چه اتفاقی برام افتاده، ولی تشویش نداشته باش. من تنهایت نمیمانم. به دیدن دوستم هاشم برو. او همه چیز برای توضیح میده. هاشم در شفاخانه کابل کار میکنه.
خدایا چی خبر است؟ چی گپ است؟ من بیخی گنگ شدم. حتما حمید مرا بازی میده. میخوای مزاق کنم بریم. آه مزاق میکنه. حمید جور تیار است. چطور ممکنه که مرده باشه ها؟ اگه حمید مرده پس چه قسمی بر من مسیج روان میکنه ها؟ حمید مزاقی بود. این یک مزاق نو است. ها من میدنم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. وجود دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام اومدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ویژه برنامه پیام انقلاب. لطفاً ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشن‌های دهه فجر برگزار می‌شود. دهه فجر و روزهای 12 تا 22 بهمن گفته می‌شود که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی، روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران، به پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش با انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقلید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می داند. و عبارت دیگر، همانطور که اطاعت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را در هنگام ظهور بر خود واجب می داند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کند. پس از پیروزی انقلاب، عنوان این مرجع تقلید با ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. و عبارت دیگر، مردم اگر قبل از انقلاب با فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردند، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم که گوشه‌ای از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را بشنوید.
مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش میاد و نه قضایای افغانستان پیش میاد و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگه پیش میآمد و پیش میآید پیش میآید. باید تا کی ملت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟
ظهور منجی یکی از آموزه های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است، منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی و اصلاح و اعتلاء انسانیت بپردازد. به عنوان نمونه، هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریا همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است، این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقه های اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی، ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دوازدهمین امام شیعیان، عظیمترین و بی سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه‌ای را در همه عرصه‌ها، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می‌فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند وعده داده است که قطعاً آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در این آیه شریفه، خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد سه ویژگی مهم را برمی شمارد. اول، آنکه انسان‌های صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می‌کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می‌گیرند. دوم، آنکه دین در جامعه استقرار پیدا می‌کند و طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین، اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می‌یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می‌یابد و حاکمیت می‌یابد.
سومان که در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و حراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است، برای آنان اجتماعی